در صبحانه با خبر امروز. رزمایش موشکی و تهدید به تولید اورانیوم فلزی از یک سو، ابراز علاقه برای خروج از انزوا از سوی دیگر. آیا استراتژی جمهوری اسلامی برای امتیاز گرفتن از دولت جدید آمریکا جواب خواهد داد؟ آماده باش ارتش اسرائیل و تلاش برای تعامل مستقیم با جو بایدن درباره مهار ایران. آیا نتانیاهو میتواند جلوی بازگشت آمریکا به برجام را بگیرد؟ سردرگمی کاربران پیامرسان‌های اینترنتی در ایران. آیا اپلیکیشن سیگنال فیلتر شده؟ و تصمیم آموزش و پرورش ایران برای بازگشایی مدارس طی روزهای آینده. تکلیف واکسیناسیون اما هنوز نامعلوم. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 27 دی ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. برگزاری چندین رزمایش پیاپی در روزهای اخیر از سوی قوای نظامی ایران، از مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و افتتاح یک پایگاه موشکی سپاه در نزدیکی خلیج فارس تا اجرای یک رزمایش موشکی گسترده در کویر مرکزی ایران، مانوری که به گفته مقام‌های ارشد سپاه شامل آزمایش چندین موشک بالستیک و پهپادهای تهاجمی بود. همزمان با این قدرت نمایی های نظامی، یکی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر علاقه ایران به خروج از انزوا خواستار برچیده شدن تحریم های آمریکا شده. کمال خرازی البته خواستار جبران خسارت های ناشی از این تحریم ها هم شده. همه این مانورهای نظامی و اظهارات سیاسی در شرایطی رقم می‌خورند که تنها حدود 5 روز تا پایان کار دولت فعلی آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن باقی مانده، فردی که بارها وعده داده واشنگتن را به برجام باز می‌گرداند. اما در شرایطی که اسرائیل، عربستان و حتی اعضای اروپای برجام برنامه موشکی ایران را تهدیدی برای صلح می‌خوانند، آیا برگزاری این رزمایش‌های پیاپی به تقویت دست ایران منجر می‌شود یا برعکس دست دولت جو بایدن را خالی می‌کند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سپاه پاسداران دیروز در یک رزمایش نظامی پرتاب آزمایشی انبوهی از موشک‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادهای جدید ساخت ایران را به نمایش گذاشت. موشک‌هایی که تهران می‌گوید مجهز به سر جنگی جدا شونده و قابلیت هدایت در خارج از جو و همچنین اخلال و عبور از سپر موشکی دشمن هستند. به گفته حسین سلامی، فرمانده سپاه، در این رزمایش که در کویر مرکزی ایران انجام شد، علاوه بر انواع موشک، چندین پهپاد تهاجمی هم آزمایش شدند.
موشک‌هایی که امروز استفاده شد نسل جدید موشک‌های بالستیک ماست.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، زمان کوتاه بین استقرار تا شلیک موشک‌های تازه را از دیگر نقاط قوت این تجهیزات خوانده. این سومین روز از رزمایش نیروهای سپاه است که از چهارشنبه گذشته و در میانه تشدید تنش‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
القاعده یه پایگاه جدید پیدا کرده و اون جمهوری اسلامی ایرانه. در نتیجه اقدام‌های شرورانه‌ای که بن لادن بانی اون بود در حال قدرت گرفتنه. ما با نادیده گرفتن پیوند ایران و القاعده خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم. باید به وجود این خطر اذعان کنیم و با اون مقابله کنیم. در واقع باید اون رو شکست بدیم.
اتهام همکاری ایران با القاعده از سوی مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، بیدرنگ در یک واکنش توییتری توسط محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، رد شد. یک روز پس از اظهار نظرهای آقای پومپئو، نیروهای سپاه دست به آزمایش موشک‌های کوتاه برد زدند، آن هم در دریای عمان و در مجاورت اقیانوس هند. کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی به ویژه در ماه‌های اخیر از فعالیت موشکی ایران و نفوذ منطقه این کشور ابراز نگرانی کردند. عربستان یکی از کشورهایی است که گنجاندن برنامه موشکی ایران در مذاکرات بعدی بر سر آینده برجام را در صورت پیوستن دوباره واشنگتن به این توافق مطرح کرده. موضوعی که اکثر کشورهای اروپایی عضو برجام هم با آن موافقند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند برنامه موشکی این کشور قابل مذاکره نیست. یکی از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، که 5 روز دیگر آغاز به کار می‌کند، بازگرداندن واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران بود. آقای بایدن اما پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش را پیش شرط بازگشت به برجام دانسته. از حدود 2 سال پیش و در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام توسط دونالد ترامپ، ایران دست به کاهش گام به گام تعهدات خود در برجام زد. تازه ترین آن روند از سرگیری غنی‌سازی 20% و تلاش برای تولید اورانیوم فلزی و همینطور تهدید به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
این رأی مردم آمریکا به تعهد به پیمان هاست، نه پیمان شکنی.
در این حال ایران بارها گفته که به شرط لغو تحریم های آمریکا به تعهدات برجامیش باز می‌گردد.
بس می‌کنن که آمریکا برگرده به برجام، برنگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده.
اما در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی با بازگشت آمریکا و مذاکره تازه بر سر برجام مخالفتی نکرده. با این حال می‌گوید در مذاکرات احتمالی بعدی خواستار حذف سازوکار حل اختلاف معروف به مکانیزم ماش است. آیت الله خامنه‌ای همچنین ادعای درخواست غرامت از آمریکا را مطرح کرده. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و از اعضای نظارت بر اجرای برجام هم با تکرار نظرات آیت الله خامنه‌ای از ضرر به گفته او 70 میلیارد دلاری به صنعت نفت و پتروشیمی ایران در نتیجه تحریم‌های واشنگتن به عنوان یکی از مواردی یاد کرده که واشنگتن باید جبران کند.
تصمیم شد با 232 رأی.
اما در شرایطی که اصولگرایان منتقد برجام کنترل مجلس ایران را در دست دارند، شرایط پیچیده‌تر از قبل شده.
اون چه باید در مجلس تصویب بشه، لایحه دولت باید تصویب بشه، نه طرح مجلس، نه پیشنهاد نمایندگان.
به گفته تحلیلگران، این اصولگرایان تندرو در پی آنند که با افزایش فشار بر حسن روحانی در ماه‌های باقی مانده از دولتش، این بار خود طرف مذاکره با آمریکا باشند. گفتگوهایی که می‌تواند به سرنوشتی مشابه سال‌ها مذاکره بی سرانجام دولت محمود احمدی نژاد با غرب دچار شود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه هلند. آقای گلریز، در روزهای گذشته از یک سو با مانور موشکی سپاه روبرو بودیم که ادعا شده نوع جدیدی از موشک بالستیک در اون آزمایش شده، با مانور دریایی ارتش ایران روبرو بودیم که گفته شده عملیات پهپادی به رزمایش گذاشته شده، و در این حال صحبت‌های کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم داشتیم که گفته حکومت ایران اهل مذاکره است و نمی‌خواهد دچار انزوا بشود. چه سیاستی رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در این ایام؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. جمهوری اسلامی سیاستش این هست که بتونه امتیاز بخره از طریق این رزمایش، از طریق خبری که اومد بیرون در خصوص اینکه پهپادهای انتحاری خودش رو در یمن به سمت عربستان و اسرائیل مستقر کرده، و همچنین موضوع حرکت کردن به سمت ساخت بمب هسته‌ای که الان دیگه فقط ادعای تحلیلی من مثلا نیست، بلکه حتی آژانس هم و بیانیه اخیر اتحادیه اروپا هم نشون میده که جمهوری اسلامی حتی فراتر از برجام داره NPT رو، حتی معاهده پیماننامه جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، اون رو حتی زیر پا میگذاره با غنی‌سازی 20% در فوردو. از این جهت به دنبال این هستن که تا اونجایی که میتونن دولت آقای بایدن رو زیر فشار بگذارن، دولتی که اومده برای سازش کردن با جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو کمتر بکنه و در اصل ریل گذاری برگرده به زمانی که آقای اوباما هنوز در کاخ سفید بود. با این نگاه هدفشون این هست که بتونن این فشارها رو بیشتر بکنن، به خصوص مسئله پهپادی و موشکی بزرگترین پوان دست جمهوری اسلامی است، چون در سپتامبر 2019 حمله‌ای که در آرامکو انجام شد حمله شگفت‌انگیزی بود در تاریخ نظامی. من تحلیلگر نظامی نیستم، ولی بنا به تحلیلایی که خوندم از طرف محققین اسرائیلی در این خصوص، واقعا حمله شگفت‌انگیزی بود و خب این میتونه یک پوانی باشه برای اینکه بخواد نشون بده جمهوری اسلامی که اگر آقای بایدن بر نگرده به دوران آقای اوباما از نظر نگاه به خاورمیانه، ما با واقعیت دیگه‌ای در خاورمیانه شما رو مواجه خواهیم کرد.
خب همزمان با این اقدامات ما شاهد افزایش تحرکات سیاسی و نظامی اسرائیل هم هستیم و این همزمان شده با روی کار اومدن دولت جو بایدن. این کشور برای نخستین بار به حوزه فعالیت سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا افسوده شده و اقدامات دیگری هم صورت گرفته. به نظرتون آیا اسرائیل در دولت جو بایدن هم به اندازه دوران دونالد ترامپ نفوذ خواهد داشت، به خصوص در رابطه با مسائل مرتبط با ایران؟
نفوذ اسرائیل طبیعتاً کمتر نشده و کمتر هم نخواهد شد در آینده. بحث نفوذ نیست، بحث که مهمه اینه که طبیعتاً با روی کار آمدن آقای بایدن آیا ایشون نگاهش به خاورمیانه همون نگاهیه که آقای اوباما داشت، با این داده که بیشتر اعضای کابینه حداقل تا الان آقای بایدن در خصوص این مسائل کسانی هستند که در مقامات آقای اوباما بودن قبلاً، و اون نگاه هم اینه که برای حل مشکل در خاورمیانه، مشکلاتی که وجود داره برای صلح و امنیت، آیا باید تعادلی رو بین نیروهای شیعه و سنی و حالا که الان در اصل اعراب و اسرائیل هم با هم همپیمان شدن، آیا باید دنبال تعادلی بگشت؟ آیا فقط مشکل جمهوری اسلامی همونجوری که آقای ترامپ به داستان نگاه میکرد و فشار حداکثری رو زیاد میکرد، یا اینکه نه، مشکل اینجا فقط جمهوری اسلامی نیست بلکه به طور مثال اعراب هم مشکل هستن. به این معنا دست جمهوری اسلامی باز گذاشته بشه با بازگشت دلارها به تروریستای شیعه در منطقه، با حرکت به سمت برجامی که هر روز اون وقت به اقتدار جمهوری اسلامی میتونه اضافه بکنه از نظر هسته‌ای، از نظر موشکی. میدونید سال 2023 و 2021 قدم به قدم این غروب آفتاب از نظر برجام انجام میشه که از نظر موشکی، از نظر هسته‌ای عملا جمهوری اسلامی دستش بازتر میشه. این نگاه خیلی نگاه مهمیه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته که آیا برای بالانس قدرت در خاورمیانه آقای بایدن و تیمش اعتقاد داره که باید دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت که نتیجهش در اون زمان شد روی کار اومدن داعش، کمک اعراب، بخشی از اعراب به سنی ها، یا اینکه نه، جمهوری اسلامی رو به عنوان مرکز مشکلات میبینه و از این طریق همپیمانان خودش رو یعنی اعراب و اسرائیل رو تقویت خواهد کرد برای عقب نشینی جمهوری اسلامی در یمن، در سوریه، در عراق و جاهای دیگه. به نظر میرسه که فعلا با داده ها میشه گفتش که نگاه آقای بایدن نزدیکتر به این که بایستی دست جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه بازتر گذاشت و این رزمایش ها و این قدر قدرت بازی ها هم در همین راستاست. قبل چون زمان آقای ترامپ این اتفاقات نمی افتاد.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. خب اشاره شد که همزمان با تحولات اخیر در ایران و در آستانه تغییر دولت آمریکا، حساسیت اسرائیل هم نسبت به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دوچندان شده. از یک طرف رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل فرمان آماده باش و بازنگری در طرح‌های حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران را صادر کرده و از سوی دیگر نخست وزیر این کشور به دنبال تقویت تعامل مستقیم با جو بایدن درباره ایران برآمده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، فرمانی که ژنرال آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل صادر کرده، همزمان با نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و اقدام ایران در افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم.
ما الحمدلله با شروع خوبی که داشتیم امروز، تا همین حدود یک ساعت پیش به من اطلاع دادن که به سطح پایداری رسیده و همین الان ما داریم برداشتی که داریم میکنیم از دو آبشاری که تخصیص سازی شدن به این کار، داریم در واقع تولید 20% رو داریم برمیداریم.
اقدامی که ایران میگوید در واکنش به ادامه تحریم های ایالات متحده و بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این تحریم ها صورت گرفته.
تصویب کرد.
پایان رای گیری تصویب شد.
آمریکا مرگ بر اسرائیل.
دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
با تشدید فعالیت‌های اتمی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار احیای هرچه سریع‌تر توافق برجام شده، توافقی که غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را محدود می‌کند.
من نباید به رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و رهبران چین و آلمان بگویم چه باید انجام دهند. اما این روشن است که ما زمان چند ماهه نداریم. ما فقط چند هفته وقت داریم.
در همین حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش محرمانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فاش کرده که میگوید ایران برای ایجاد خط تولید اورانیوم فلزی در اصفهان اقدام کرده، ماده ای کلیدی در ساخت کلاهک هسته‌ای که ایران پیش از این به دنبال تولیدش حرکت نکرده بوده. همه اینها و احتمال بازگشت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به برجام اسرائیل را بیش از پیش نگران کرده. حالا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دنبال انتصاب نماینده ویژه برای تعامل با دولت بایدن در امور ایران است و یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد به همین منظور به واشنگتن رفته است. از سوی رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد و برایش رفع تحریم ها مهم است.
نکته اول اینه که ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا بر نگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایرانه.
این در حالی است که اقدامات نظامی اسرائیل علیه مواضع نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه تشدید شده، از جمله بمباران 4 روز پیش چند پایگاه در شرق سوریه. در همین حال دونالد ترامپ در آخرین روزهای حضورش در کاخ سفید به فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه دستور داده اسرائیل را هم علاوه بر کشورهای عربی به حوزه فعالیت‌های خود اضافه کند تا همکاری‌های منطقه‌ای علیه ایران افزایش یابد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در پی افزایش خاموشی برق در شماری از کلان شهرهای ایران از جمله پایتخت، شماری از رسانه‌ها استخراج کنندگان بیت کوین و دیگر رمز ارزها به ویژه سرمایه‌گذاران چینی را متهم می‌کنند که با استفاده بسیار زیاد از برق به خاموشی‌ها دامن زدند. برای صحبت در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان مؤسسه دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، پیش از پرداختن به این مسئله این پرسش مطرح میشه که اصولاً استخراج رمز ارز به چه معنی هست و چه ارتباطی با خاموشی برق داره؟
رمز ارزها همون ارزهای دیجیتال هستن که تا به حال چند صد گونه از اونها به وجود آمده و شناخته شده ترین این ارزهای دیجیتال هم طبعا بیت کوین هست که در سال 2009 با یک ارزش بسیار ناچیز متولد شد و در طول 11 سال نوسانهای تندی رو به خودش دیده، به طوری که در فاصله یک سال گذشته از 15 ژانویه پارسال تا 15 ژانویه امسال قیمتش از حدود 7200 دلار رسید به محدوده 40000 دلار. بیت کوین رو میشه خرید، ولی راه دیگری هم وجود داره برای دستیابی به این ارز و اینی که اون رو بهش میگن ماینینگ، یعنی به معنای معدنکاوی هست یا استخراج. ماینرها نوعی جویندگان طلا هستند در قرن 21 میلادی. بدون وارد شدن در جزئیات فنی که در تخصص من هم نیست، تنها عرض میکنم که معدنکاوان بیت کوین با استفاده از سخت افزارهای مخصوص تراکنش‌های مربوط به ارز دیجیتال رو پردازش میکنند و در ازای این کار بیت کوین جایزه میگیرند و بخش بسیار بزرگی از بیت کوین های فعلی هم از همین راه به دست آمده. منتها پردازش تراکنش ها با استفاده از سخت افزارها به انرژی یا در واقع به برق بسیار زیادی نیاز داره و به همین دلیل در مورد خاموشی های اخیر کلان شهرهای ایران افکار عمومی کشور ارتباط برقرار کرده بین این پدیده یعنی خاموشی و معدنکاوان ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین. با این استدلال که چون برق در ایران با استفاده از سوبسایت های کلان خیلی ارزان هست، این کشور تبدیل شده به بهشت جویندگان بیت کوین برای سرمایه گذاران اوکراینی، ارمنستانی، اسپانیایی و به خصوص از همه مهمتر برای چینی ها. چین در این زمینه متهم اصلی هست، به خصوص شرکت توسعه سرمایه گذاری ایران و چین که در رفسنجان یک مزرعه استخراج رمز ارز به راه انداخت.
آقای خوبم به مسئله خاموشی ها خواهیم پرداخت، اما قبلش میشه توضیح بدین که آیا اصولاً ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتالی در جمهوری اسلامی از لحاظ قانونی مجاز هست یا خیر؟
برای این فعالیت در ایران قانونی وضع شده در مرداد ماه سال 98 که بر اساس اون استخراج رمز ارز قانونی هست، به شرط اینکه استخراج کننده از وزارت صنعت و معدن و تجارت مجوز دریافت بکنه و برای تأمین برق مورد نیازش یا خودش نیروگاه بزنه یا از شبکه سراسری برق بخره، اما به قیمت برق صادراتی، یعنی برق با قیمت بدون یارانه. مشکل در اونجاست که شمار شرکت هایی که بدون مجوز سرگرم استخراج بیت کوین هستند چندین برابر شرکت هایی هست که مجوز دارن.
خب مسئله خاموشی ها، آیا به نظر شما واقعا ارتباطی وجود داره میان استخراج رمز ارزها و قطع مکرر برق در کلان شهرهای ایران؟
ببینین، نکته جالب این هست که منابع رسمی چنین ارتباطی رو تکذیب میکنند، ولی در همون حال زیر فشار افکار عمومی تصمیم گرفتند به بستن مراکز استخراج رمز ارزها مثلا در کرمان یا همینطور در رفسنجان که مزرعش همونطور که عرض کردم متعلق به چینی هاست. البته متوقف شدن این فعالیت ها هنوز معلوم نیست که نهایی باشه. در مناطق دیگری هم جلوی استخراج غیر مجاز بیت کوین گرفته شده. این به اون معناست که مقامات رسمی در عمل پذیرفتن که بین خاموشی ها از یک طرف و استخراج بیت کوین ارتباط وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خامند از این که با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
به روز رسانی و تغییر سیاست‌های اپلیکیشن پیام رسان واتساپ در زمینه حریم خصوصی باعث کوچ گسترده بسیاری از کاربران این پیام رسان به سایر اپلیکیشن‌ها به خصوص سیگنال شد. موضوعی که در ایران هم اتفاق افتاد و البته یک سردرگمی را هم به دنبال داشت. انتشار خبر حذف اپلیکیشن سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین ایران و احتمال فیلتر شدن آن. اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که دستور مقابله با این پیام‌رسان نه به تازگی بلکه مدت‌ها پیش و همزمان با دستور مشابه برای سایر پیام‌رسان‌ها صادر شده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
موج گسترده مهاجرت کاربران پیام‌رسان واتساپ به پیام‌رسان‌های دیگر در پی بروزرسانی سیاست‌های این اپلیکیشن زیرمجموعه فیسبوک، سیاست جدیدی که از اشتراک اجباری اطلاعات شخصی کاربران با فیسبوک خبر می‌داد، البته بجز در اتحادیه اروپا. کوچ سریع کاربران واتساپ از گوشه و کنار دنیا منجر به رونق گرفتن پیام‌رسان‌های دیگر مانند تلگرام و سیگنال شد. سه‌شنبه گذشته نرم افزار تلگرام گزارش داد که ظرف 72 ساعت 25 میلیون کاربر جدید داشته است.
تعداد کاربران تلگرام از سقف 500 میلیون نفر کاربر فعال فراتر رفت. 25 میلیون کاربر جدید ظرف 72 ساعت گذشته به تلگرام پیوستند که از این تعداد 38% از آسیا، 27% از اروپا، 21% از آمریکای لاتین و 8% از خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
نرم افزار سیگنال هم در هفته گذشته بیش از 7.5 میلیون دانلود داشت که رشد 4200% درصدی نسبت به هفته پیش از آن را نشان می‌دهد. کارشناسان آیتی میگویند سیگنال که از زیرساختی اوپن سورس استفاده میکند یکی از امن‌ترین پیام رسانها چه در زمینه حفظ حریم شخصی کاربران و چه در زمینه مقاومت در برابر حملات سایبری است. با این حال کاربران ایرانی که برای دانلود این نرم افزار به فروشگاه‌های اینترنتی نظیر کافه بازار و مایکت مراجعه کردند با پیامی مواجه شدند که این اپلیکیشن به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترس خارج شده است. کارگزاران این فروشگاه‌ها می‌گویند حذف این پیام رسان‌ها به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رخ داده، اما نه برخلاف تصور خیلی‌ها در این هفته که آبان ماه سال گذشته و همزمان با اعتراضات گسترده مردمی از خرداد ماه 1380 که آیت الله علی خامنه‌ای ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای را صادر کرد، وضعیت آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی همواره رو به افول بوده است. نهاد تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ در ایران کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، متشکل از 13 عضو از قوای سگانه. پیش از این پیام‌رسان‌هایی مانند لاین و تلگرام هم به دستور این نهاد فیلتر شده بودند و در مورد اینستاگرام که یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان است هر از گاه اخبار ضد و نقیضی به گوش می‌رسد. در سال‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند با صرف هزینه‌های هنگفت پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین پیام‌رسان‌های رایج بین‌المللی کنند، تلاشی که همواره با شکست روبرو شده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران دی ماه گذشته با تایید بی‌نتیجه بودن سیاست فیلترینگ در تشویق ایرانیان برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی اعلام کرد که تلگرام با 47 میلیون و 250 هزار کاربر دومین پیام‌رسان مورد استفاده ایرانیان است. با این حال ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت یاد کرده که به گفته او این کار را با مشابه سازی اپلیکیشن ها و ابزارها انجام داده است. حکومت ایران سالهاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال برآورد کرد که تا سال گذشته مجموعاً حدود 19 هزار میلیارد تومان صرف این پروژه شده است. بودجه‌ای که می‌توانست در جهت عکس و برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه کشور هزینه شود. آن هم در عصری که میزان و کیفیت اتصال از مهمترین عوامل توسعه یافتگی هر کشور شناخته می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب فیلتر شدن سیگنال در فضای مجازی هم به بحثی داغ تبدیل شده. بیتاب اختیاری نگاهی کرده به واکنش های کاربران رسانه های اجتماعی به این موضوع.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران میگن نمیتونن پیام رسان سیگنال رو از بازارهای آنلاین نرم افزارهای ایرانی دانلود کنن و هنگامی که تلاش میکنن برای دانلود با این پیام مواجه میشن که این پیام رسان به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حالت انتشار خارج شده. با اینکه این بار اول نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی برای خدمات اینترنتی محدودیت‌هایی رو قائل میشن، ولی به هر حال کاربران فارسی زبان عادت نکردن به این محدودیت ها و به این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله کاربری به نام پارسا نوشته چقدر سریع در روزهای تعطیل پنجشنبه جمعه و آخر هفته تشکیل جلسه دادن و پیام رسان سیگنال رو دستور دادن که فیلتر بشه و از بازارهای آنلاین حذف بشه، اما اگر قرار بود که یک کار دیگه ای انجام بدن، یک تصمیم اقتصادی بگیرن یا مثلا برای آلودگی هوا، میگفتن که حتما باید روز کاری باشه. کاربران زیادی حذف پیام رسان سیگنال رو نشانه امنیت این پیام رسان دونستن، گفتن که خودمون اون رو دانلود خواهیم کرد از بازارهای خارجی و به دیگران هم توصیه کردن که این کار رو انجام بدن. بدن. از جمله کاربری نوشته همین که سیگنال از بازارهای ایرانی حذف شده میتونه دلیل موثقی بر حقانیتش باشه. یا کاربر دیگه به نام آتی نوشته تا الان نمیخواستم سیگنال رو نصب کنم ولی حالا که دیدم حذف شده حتما این کار رو انجام میدم. و این کاربر معتقد کلن وقتی که چیزی در ایران ممنوع میشه یعنی کارش خیلی درسته و باید به سراغش بریم. به طور کلی این نوع واکنش ها در میان کاربران شبکه‌های مجازی بسیار زیاده. یعنی موقعی که حاکمیت چیزی رو ممنوع میکنه حتی اگر کاربران اطلاعات 100% دربارش نداشته باشن و مطالعه کافی دربارش نکرده باشن، اما صرفاً به دلیل ممنوعیتش از سوی حاکمیت به سراغ اون میرن و سعی میکنن این پدیده ممنوعه رو تجربه کنن. کاربر دیگه به نام حامد نوشته تو سری خورده تر و درمانده تر از کسب و کار اینترنتی در ایران نداریم و حذف پیام رسان سیگنال از بازارهای آنلاین نرم افزار در ایران رو یک نمونه کوچک در این زمینه دونسته و به هر حال اتهامات دیگری رو هم وارد کرده. نوشته که کسب و کارهای اینترنتی در ایران در ایده و اجرا بی اصالت هستند و اونها رو در این حال وابسته به حکومت معرفی کرده. از دیگر مواردی که کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد محدودیت برای پیام رسان‌های خارجی مثل سیگنال، تلگرام یا غیره در واقع کاربران رو مجبور بکنه که از پیام رسان‌های داخلی استفاده کنن که کاملاً حاکمیت پشت اونها هست. از جمله کاربری به نام خوشه‌های خشم نوشته اپ سیگنال رو حذف کردن و فکر کردن ملت فوری فوتی میرن و به هر حال سراغ سروش و آیگپ پیام رسان‌های داخلی و این سوال رو مطرح کرده که آیا بعد از این همه هزینه و تبلیغ حاکمیت هنوز متوجه نشده که مردم به پیام رسان‌های داخلی به طور کلی بی اعتماد هستند.
در حالی که بحران کرونا در ایران همچنان ادامه دارد و این کشور حتی هنوز کوچکترین قدمی به سوی آغاز واکسیناسیون هم بر نداشته، وزیر آموزش و پرورش در اقدامی سوال برانگیز از بازگشایی مدارس طی روزهای آینده خبر داده، موضوعی که مخالفت وزیر بهداشت را هم در پی داشته. در همین حال بسیاری از کشورها با شتاب زیاد مشغول اجرای واکسیناسیون هستند، به خصوصان که شناسایی یک جهش تازه ویروس در برزیل باعث نگرانی‌های زیادی شده. بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
این شبکه قرار بود در زمان همه‌گیری کرونا شادی به خانه دانش آموزان ایرانی بیاورد، اما برای بسیاری بیشتر یادآور فقر و محرومیت است. دانش آموزانی که نمیتوانند تبلت بخرند و از دسترسی به اینترنت برای شرکت غیر حضوری در کلاس های درس محروم هستند. مثل این دانش آموز قائنی که به علت ضعیف بودن اینترنت مجبور شد به مکانی بلند همچون بالای کوه برود و جانش را به خطر بیندازد.
این بالای کوه که تکالیفمون رو ببینیم، با این آخه تکالیفمون ضعیف میشه ببینیم، برای همین رفتیم بالای کوه. یه روز پایم سر خورده و کلم شکسته.
شاید یکی از دلایلی که باعث شده مدارس از اول بهمن ماه در مناطقی که از لحاظ شیوع کرونا در موقعیت زرد هستند باز و کلاس ها حضوری برگزار شوند.
این که برای پایه های اول و دوم ابتدایی که عملا امکان آموزش از طریق فضای مجازی به نحو مناسبی وجود نداره، نیاز هست که این آموزش ها به صورت حضوری ارائه بشه. بنابراین در شهرهای زرد و آبی کلیه مدارس ابتدایی در پایه‌های اول و دوم ابتدایی باز هست.
بر اساس رنگ‌بندی‌های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، تنها شهرستان‌هایی در استان‌های مازندران و گیلان در شرایط قرمز قرار دارند. البته آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت همواره مورد تردید مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران و کارشناسان قرار گرفته. همزمان با شناسایی چند بیمار مبتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا در روزهای گذشته در ایران، بسیاری نگرانند که به‌زودی شیوع کرونا بار دیگر شتاب پیدا کند. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، کسانی که به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، به طور متوسط آن را به 1.5 نفر انتقال می‌دهند، در حالی که این میزان در مورد ویروس قبلی کرونا 1.1 نفر بود.
متاسفانه همزمان با این روند کاهشی شاهد بی تفاوتی بیشتر مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستیم که این موضوع می‌تواند احتمال شیوع پیک چهارم کرونا در منطقه کاشان را متصور سازد.
علی رضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران هم هفته گذشته با توجه به بالا رفتن آمار مراجعین به مراکز درمانی نسبت به خیز ملایم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده بود.
اگر این روند افزایشی در 48 ساعت آتی ادامه یابد میتواند زنگ خطر جدی برای تهران باشد.
با اینکه بارها مقامات حکومت ایران نسبت به عادی انگاری ویروس کرونا به مردم هشدار دادند، اجتماعات عزاداری در ایران همچنان برگزار می شوند. در تهران قرار است در میدان شوش اجتماع فاطمیون با همکاری مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی برگزار شود. به غیر از ایران، جهش ویروس کرونا در سایر نقاط دنیا هم باعث نگرانی شده. شناسایی گونه‌های جدید ویروس کرونا در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی باعث شده که کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت که به طور معمول هر ماه یه بار جلسه دارد، جمعه این هفته دو هفته زودتر از موعد تشکیل شود. در این جلسه اعضای کمیته قرار است در مورد نوع جدید ویروس کرونا و گواهی نامه های واکسیناسیون صحبت کنند. همزمان شتاب شیوع کرونا در دنیا باعث شده تا کشورهای نظیر بریتانیا و فرانسه سرعت واکسیناسیون رو بالا ببرند. فرانسه اعلام کرده که قصد دارد تا یک ماه دیگر نزدیک به 14 میلیون نفر را واکسینه کند. در همسایگی ایران هم کشور ترکیه پنجشنبه گذشته واکسیناسیون را آغاز کرد. افراد بالای 65 سال و کادر درمان در اولویت قرار دارند.
ما انتظار داریم که واکسن چینی بتواند به ما در مهار اپیدمی کمک کند. امیدواریم که تعداد موارد بعد از واکسیناسیون کاهش یابد.
در اسرائیل یکی دیگر از کشورهای منطقه که واکسیناسیون را از هفته ها پیش آغاز کرده است، بر اساس داده های منتشر شده وزارت بهداشت این کشور میزان ابتلا به کووید 19 پایین آمده است. بسیاری از کارشناسان در این کشور کاهش نرخ ابتلا را مرتبط با واکسیناسیون می‌دانند. در حال حاضر به ترتیب سه کشور اسرائیل، امارات و بحرین نسبت به درصد جمعیت خود بیشترین میزان واکسیناسیون را در جهان انجام دادند، در حالی که همچنان برنامه واکسیناسیون ایران در حاله ای از ابهام قرار دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، وزیر آموزش و پرورش ایران از بازگشایی مدارس در شهرهایی که از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز ندارند خبر داده و مدعی شده که این مسئله تأثیر تعیین کننده‌ای در رابطه با شیوع کرونا نداره. چه ایراداتی به این ادعا وارد هست؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. واقعا جای تأسف هست در حالی که ما می‌بینیم که در واقع ویروس با موتاسیون جدید داره وارد کشور شده و در خیلی از کشورها تأثیر زیادی گذاشته. باز کردن مدارس باعث میشه که بچه‌ها به راحتی، چون که معمولاً ارتباطات اجتماعی خیلی راحتی دارن، با هم به قول معروف سوشالایز میکنن، از همدیگه عفونت رو بگیرن و هرچند که میدونیم برای بچه‌ها خطر مرگ نداره و خیلی از اینها بدون علامت هستن، اما اینها وقتی که به منزل برمیگردن به راحتی عفونت رو به پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشون منتقل میکنن و قطعاً چند هفته بعد از بازگشایی مدارس ما دوباره یه پیک جدیدی در مورد همگیری کرونا خواهیم داشت.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران هم گفته که تاکنون برای هیچ کدام از انواع واکسن کرونا در ایران تاییدیه یا مجوز سازمان غذا و دارو صادر نشده. این در حالی که بسیاری از کشورها به خصوص اونهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت بحرانی قرار داشتن واکسیناسیون را آغاز کردند. چه چشم‌اندازی در این زمینه در کشور وجود داره؟
واقعا جای تأسف که در مورد واکسن های مثل فایزر، مدرنا یا واکسن آکسفورد که تمام در واقع مدارکش موجود هست و سازمان جهانی بهداشت هم تایید کرده، هنوز در ایران در این زمینه بررسی و تایید صورت نگرفته، در صورتی که در خیلی از کشورها صورت گرفته. و چطور است که در این زمینه تایید صورت نگرفته ولی در مورد واکسن داخلی بلافاصله برای انجام کارآزمایی بالینی تاییدیه صورت گرفته؟ واقعا یک استاندارد دوگانه در این زمینه هست.
و نگرانی ها از شیوع گونه برزیلی ویروس کرونا افزایش پیدا کرده. در مورد این نوع از ویروس کرونا و شدت تاثیرگذاریش توضیح میدین؟
بله، همونطوری که میدونین در واقع ویروس 30,000 تا ژنوم داره که هر ماهی یک بار این موتاسیون صورت میگیره و ما دیدیم که در ابتدا در انگلستان این موتاسیون ها گزارش شد و بعدش در آفریقا و بعد هم در مورد برزیل و همچنین در مورد ژاپن که اینها نشون میده که ویروس داره کم کم تغییر ماهیت میده، مخصوصا در زمینه شدت بیماریزایی، که این افزایش شدت بیماریزایی باعث میشه که یک فرد در مدت کوتاهی به خاطر سطح ویروسی بالاتری که نسبت به کووید 19 داره باعث میشه که انتقال بیشتری ایجاد کنه، هرچند که هنوز مرگ و میرش در مورد اون ویروس ها به یک اندازه هست، اما چون تعداد افراد بیشتری مبتلا میشن در طولانی مدت میزان مرگ و میر هم بیشتر خواهد شد.
و آیا مشخص شده که واکسن هایی که تاکنون تایید شدن و در برخی کشورها واکسیناسیون آغاز شده بر این جهش گونه های جهش یافته ویروس مؤثر هستند یا خیر؟
در واقع بر اساس آخرین بررسی که صورت گرفته تا امروز واکسن ها نسبت به همه جهش ها مؤثر بوده، حتی جهش ژاپن هم مؤثر بوده، ولی میدونیم اگر جهشی صورت بگیره که این واکسن نسبت بهش مؤثر نباشه، با توجه به اینکه خیلی مکانیسم تهیه این واکسن های مدرنا و فایزر راحت هست، با تغییر کدگذاریش میتونن ظرف چند هفته دوباره نسبت به این ویروس جدید جهش یافته در واقع واکسیناسیون ایجاد بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از حضورتون.
من از شما تشکر میکنم.
الیاس کانتی، نویسنده آلمانی زبان و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1981، نه فقط در عرصه داستان نویسی که در نوشتن زندگی نامه نیز تبحر داشت. برگردان فارسی بخش اول زندگی نامه معروف او با عنوان زبان نجات یافته به ترجمه حسین نقرچی، حسن نقرچی، در ایران منتشر شده. فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی، همراه ماست برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوی، الیاس کانتی چه کارنامه‌ای داره؟
در سال 1905 در بلغارستان به دنیا آمد، منتها از یه خانواده‌ای که یهودی اسپانیایی که به بلغارستان رفته بودند و به زبان اسپانیایی هم حرف می‌زدن، هر دو زبان را آموخت. بعدش زمانی که 6 سالش بود خانواده‌اش رفت انگلستان، بنابراین اونجا هم انگلیسی آموخت و بعد مجبور شد، بعد از درگذشت پدرش خانواده مجبور شد که به اتریش برن، در اون کشور باشن، و به هر حال در جنگ جهانی اولا در همون اتریش بود و بعد هم در رشته شیمی دکترا گرفت، ولی هیچ وقت در اون زمینه کار نکرد، همه عمرش به نویسندگی گذروند. و در زمانی که اتریش مثل ارتش نازی اتریش رو اشغال کرد، او رفت به انگلستان، در انگلستان زندگی کرد و در سال 1994 هم درگذشت. بنابراین میتونیم بگیم که یک آدمی بود که در فرهنگ ها و زبان های گوناگون زیست، اما به زبان آلمانی می نویسه. او رو هم یک داستان نویس هست، هم نمایشنامه نویس و خاطرات بسیار خوبی نوشته و در سال 1981 همونطور که گفتیم برنده جایزه نوبل شد به خاطر رمانی که اسم اصلیش از نابینایی در ایران به عنوان کیفر آتش ترجمه شده و بعد هم کمیته نوبل گفته که به خاطر اون به اصطلاح گستره چشم‌اندازی که خلق میکنه او و غنای ایده‌ها و همچنین قدرت هنریش این جایزه رو به او داده.
خب، کتاب زبان نجات یافته آقای سرکوی شامل چه فصل‌هایی از زندگی الیاس کانتی میشه؟
خب این اون سه جلد کتاب نوشته، زندگی نامه او هست، سه جلد کتاب که این زبان نجات یافته و مثلا بخش اول این کتاب هستش که از کودکی او آغاز میشه. میدونیم که کانتی اما در واقع اینجور نیست که بیاد در این کتاب روایت شخص خودش رو بگه یا فقط زندگی خودش رو بگه، بلکه او نویسنده است، یعنی در واقع زندگی نامه رو به یک رمان برکشیده، ضمن اینکه واقع گرایانه هست و در این حال زمانه خودش رو روایت میکنه، مثلا فضا و زمانه، یعنی ما با خوندن این همه فضا و زمانه رو میبینیم، شهادت هنری رو میبینیم، چگونگی خوب اینم از کودکی میبینیم به بعد و میبینیم که چطوری تضادهای جوامع اروپایی در هم بافته میشه و چه تأثیراتی بر فرد میذاره، فرد چه تأثیراتی بر میذاره، و میدونیم که این کانتی در این حال خیلی مطالعاتی داشته در زمینه رابطه توده ها و قدرت و فاشیسم و در این کتاب باز ما آثاری از این رو میبینیم و در واقع میتونیم بگیم که با خوندن این ما یک دوره رو در از طریق یا با واسطه زندگی فرد شاهد او است.
بله بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در آستانه تغییر دولت آمریکا و خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، جمهوری اسلامی تنها کشوری نیست که برای تقویت موضع خود در مقابل دولت جدید تلاش می‌کند. پس از شکست چند دور مذاکرات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ در دو سال اخیر، پیونگیانگ شاهد برگزاری یک رژه نظامی و رونمایی از موشک‌های بالستیکی بود که ادعا می‌شود از قابلیت شلیک از زیردریایی هم برخوردارند، موضوعی که می‌تواند تهدیدی مستقیم برای آمریکا محسوب شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
رژه پیاده نظام ارتش کره شمالی برای اعلام وفاداری به عالی‌ترین مقام کشور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با کتی چرمی و کلاهی پوستی در میان تشویق مقام‌های ارشد حکومت وارد میدان مرکزی و بزرگ پایتخت شد. هدف از برگزاری این رژه نظامی نمایش و رونمایی از این موشک‌ها بوده. موشک‌های بالستیک جدید کره شمالی که گفته می‌شود قابلیت پرتاب از زیردریایی‌ها را دارد. نمایش اقتدار و پیامی تهدیدآمیز خطاب به همسایه جنوبی و به خصوص ایالات متحده. کیم جونگ اون هفته گذشته و در آخرین روز نشست کنگره حزب حاکم بر این کشور، آمریکا را دشمن بزرگ نامید و خواستار گسترش توانایی اتمی کشورش شد.
ما باید همزمان با افزایش توان نظامی تا جایی که می توانیم به افزایش تولید جنگ افزارهای اتمی بازدارنده ادامه دهیم.
این اولین بار است که کره شمالی در دو سال گذشته و پس از دیدار کیم جونگ اون با رئیس جمهوری آمریکا از موشک‌های بالستیک جدید خود رونمایی می‌کند. رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ در 4 سال گذشته 3 بار با یکدیگر دیدار کردند، اما این دیدارها سرانجامی نداشت و نتوانست به توسعه برنامه هسته‌ای کره شمالی پایان دهد. نمایش موشک‌های بالستیک جدید پیونگیانگ همزمان شده با پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن، همزمانی که به نظر نمی‌رسد چندان اتفاقی باشد.
پس از مراسم تحلیف، بازنگری در سیاست‌های دولت جدید آمریکا بین 6 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید. کره شمالی می‌خواهد به تصمیم‌گیری آمریکا سرعت بدهد و بر روی آن تأثیر بگذارد. نمایش این موشک‌ها پیش از مراسم تحلیف جو بایدن به همین دلیل است.
کره شمالی سال گذشته پرتاب موشک‌های بالستیک خود را از طریق دریا آزمایش کرد. این کشور مدعی شد که این موشک‌ها از طریق زیردریایی پرتاب شده‌اند. در صورت درستی ادعای پیونگیانگ، این موشک‌های بالستیک می‌توانند تهدیدی برای خاک آمریکا محسوب شوند. کیم جونگ اون هفته گذشته در فهرستی که در اختیار اعضای حزب کارگران کره شمالی گذاشت، از نیاز به توانایی تولید زیردریایی‌های اتمی هم صحبت کرده بود. نمایش اقتدار نظامی به بیرون از مرزها هزینه‌های هنگفتی را برای کشوری رقم زده که از لحاظ اقتصادی شرایط سختی را سپری می‌کند و سال‌هاست که تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد. شیوع ویروس کرونا در 1 سال گذشته منجر به بسته شدن مرزهای کره شمالی با چین شده و واردات بسیاری از کالاهای اساسی با تأخیر مواجه و یا حتی به کلی متوقف شده. در داخل هم جاری شدن سیل و وقوع طوفان‌های شدید در ماه‌های گذشته به محصولات کشاورزی و خانه‌ها آسیب وارد کرده. حتی رهبر کره شمالی هم در یک سخنرانی بی‌سابقه اعتراف کرد که برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور شکست خورده است. همه اینها اما باعث نشده تا از گسترش برنامه نظامی و اتمی کره شمالی کاسته شود. نمایش موشک‌های بالستیک جدید حالا توپ را به زمین واشنگتن فرستاده تا با توجه به استراتژی جدید دولت جو بایدن، کیم جونگ اون هم آماده برداشتن قدم‌های بعدی شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
درگیری فیزیکی بین هادی سایی دارنده دو مدال طلای المپیک با دبیر سازمان لیگ تکواندو انتقاد رسانه‌های ورزشی رو در پی داشته. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، واکنش‌ها بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم خیلی گسترده بوده. توضیح میدی که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
درود مهدی جان. هادی سایی به عنوان مدیر تیم ملی تکواندو وارد ورزشگاه میشه، محل برگزاری رقابت‌های لیگ، و قهرمان های دیگه ای هم بودن مثل یوسف کرمی، قهرمان جان دارنده مدال المپیک، که اونا هم وقتی وارد ورزشگاه شدن گوینده سالن اعلام میکنه مقدم این قهرمان را گرامی میداریم، که به هر حال اون تعدادی هم که در سالن بودن، چون تماشاچی که وجود نداره الان و خود فقط ورزشکارا هستن و فقط در جریان قرار بگیرن، البته اینقدر سالن کوچیکه که همه میبینن دیگه، یعنی سر جمع 50 نفر تا 100 نفر بیشتر که نیستن. هادی سایی ناراحت میشه و میگه که میره سمت دبیر فدراسیون تکواندو، دبیر سازمان لیگ، و میگه که چرا همه عناوین رو کامل نمیگی، مثلا چرا نمیگی که من در کمیته المپیک نماینده ورزشکاران هستم، و خلاصه بحث بالا میگیره و سیلی میزنه و فحاشی که خب جریانش در رسانه ها منتشر شده، و بعد به خاطر شدت انتقادات میگه که نه من فقط ناراحت شدم، چیز خاصی نگفتم. بعد دوباره دبیر سازمان لیگ گفته که او اومده در کمیته قضایی فدراسیون، حتی از من حلالیت طلبیده به خاطر سیلی که به من زده. به هر حال ما دیده بودیم که در سالن ها مثلا وقتی امام جمعه میاد یا فرماندار میاد، بعضی وقتا ناراحت میشن، میگن به قول خودشون گوینده سالن حق مطلب رو ادا نکرده، ولی خیلی عجیب و دور از انتظار از یک قهرمان تو سالونی که رشته خودشه. واقعا این پذیرفتنی نیست و البته بار اول هم نیست. خاطرمون هست در ماجرای کیمیا علیزاده که گفت پناهندگی ذلته، بعد کیمیا هم جواب داد گفتش که من فقط تکواندو رو دارم، ولی شما به عنوان یک چهره زنستیز لابی های سیاسی و اقتصادی دارید و باز هم منو رها نمی کنید، در حالی که از دست شما در رفتن اومدم اینجا. خلاصه ماجراهای دیگه ای هم بوده و به دور از واقعا شأن ورزشکاریه که دارنده دو مدال طلای المپیکه.
مرسی. حالا سری بزنیم به سایر خبرها و انتخابات فدراسیون فوتبال. فراکسیون ورزش مجلس در خصوص این انتخابات گفته که باید نامزدهایی که در پرونده مارک ویلموتس به دادستانی احضار شدن حذف بشن. اگر این اتفاق بیفته چه تغییری در روند انتخابات پدید میاد؟
خود اون نامزد ها هم اینو پیشبینی میکردن که مثلا حیدر بهاروند هم نامزد ریاست شده، هم نامزد نایب رئیسی شهاب الدین عزیزی خادم شده. اگر اینها کنار برن طبیعتا فقط سردار آجولو باقی میمونه با شهاب الدین عزیزی خادم برای ریاست فدراسیون، و البته علی کریمی که هنوز هیچ کدوم برنامه‌ای خاصی هم ارائه نکردن که چگونه میخوان آرا رو به دست بیارن، چون به هر حال آرا رو بهاروند در اختیار داره، مجمع دستشون، همون گروه موسوم به ائتلاف مهدی تاج. ولی تا این لحظه که اونها رو از انتخابات کنار نگذاشتن، ولی خب خانواده فوتبال مشتاقه که بدونه بالاخره اون پرونده به کجا رسید. مگه قرار نبود پیگیری فساد اتفاق بیفته؟ چرا هیچ تصمیمی گرفته نمیشه و هیچ حتی اعلام نشده که پرونده بسته شده؟ هیچی، همینجوری بلا تکلیف فعلا.
مهدی، خیلی کوتاه همه وضعیت پرسپولیس و این اتهامی که به مدیر عامل پیشینه این باشگاه زده شده اشاره می‌کنی؟
آقای گرشاسپی مدیر عامل پیشینه باشگاه میگه که افرادی مثل رسول پناه پول می‌پردازن میان مدیر میشن. انتقادات از وزارت ورزش خیلی بالا گرفته، دوربر پرسپولیس هم بحرانی و بغرنج این روزها، ولی خب وزارت ورزش هم داره به ماهای پایانی فعالیتش میرسه و این دور باطل سالهای ساله که در ورزش ایران ادامه داره، فقط باشگاه فدراسیون‌ها و قهرمانان هستن که لطمه می‌خورن.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز نگاهی داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده به عنوان پاسخ معمای دود در نیروگاه‌های بدون فیلتر، و در این گزارش اشاره شده به این موضوع که مقام های مسئول چه در وزارت نیرو، چه در سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین در نهادها و دستگاه های مسئول آلودگی هوا و همچنین قطع برق در چند روز گذشته اظهارات متناقضی داشتند، اما روزنامه همشهری از قول مقام های مسئول که در واقع سوخت نیروگاه ها رو تأمین میکنن نوشته که در دیماه سال جاری روزانه 35 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه ها مصرف شده، در اختیار نیروگاه ها قرار گرفته و این روزنامه علت اصلی آلودگی هوا رو هم همین موضوع میدونه و تأکید کرده که این سوخت مازوت که گوگر همراه با گوگر زیاد هم در واقع مصرف میشه سبب آلودگی هست. تأکید این روزنامه این هست که به جای اینکه گوگر جدایی بکنن بر اساس قوانینی که پیشتر تصویب شده و قرار بوده اجرا بشه، نیروگاه ها و وزارت نیرو موظف بوده که در نیروگاه ها سوخت گوگل رو به حد اقل برسونن، اما برعکس عمل کردن، سوخت مازوت رو افزایش دادن با میزان گوگل بسیار زیاد. اما روزنامه های دیگر هم در همین خصوص گزارش هایی منتشر کردن. روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه نوشته که بسیاری از شهرها از جمله شهر اهواز و برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان هم در چند روز گذشته وضعیت بسیار وخیمی داشتن به لحاظ آلودگی هوا، اما این روزنامه نوشته که برق ارقان ایران دل چینی ها رو برده و اونها رو کشونده به ایران و در بسیاری از مناطق اونها مشغول استخراج ارزهای دیجیتال هستند، در حالی که همین موضوع رو پیشتر مقام های جمهوری اسلامی هم با هجوم به افرادی که ایرانیانی که این کار رو انجام میدادن اونها رو بازداشت میکردن و اموال و وسائل استخراج ارزهای دیجیتال رو توقیف میکردن، ولی با مجوز خود مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی چینی ها پایگاه های بسیار بزرگی برای استخراج ارزهای دیجیتال در ایران ساختن، راه اندازی کردن و حتی این روزنامه نوشته که حدود 300 تا 400 مگاوات برق در این مراکز در واقع مصرف میشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شهرآراست با عنوان خاموشی های چراغ خاموش، نوشته که بعد از بحث آلودگی هوا که مشهد هم جزء شهرهای بسیار آلوده بوده در چند روز گذشته، خاموشی های چراغ خاموش هم به سراغ این شهر رفته و مثل سایر مناطق کشور بدون اعلام قبلی برقرار شده در بسیاری از مناطق. اما نکته تازه‌ای که در این گزارش هست نسبت به اخباری که منتشر شده اظهارات علیرضا کاشی از سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد. ایشون گفته که ما شهر مشهد رو زوج و فرد کردیم و در مجموع مناطقش رو به دو دسته تقسیم کردیم، مناطق زوج، مناطق فرد، و از این پس روزهایی که برق قطع میشه یا در روز زوج یک مناطقی در مشهد قطع میشه، در روزهای فرد یک مناطق دیگری. این شبیه همون کاری که پیشتر در تهران برای خودروها انجام شده به منظور جلوگیری از آلودگی هوا، اما روزنامه شهرها را نوشته که حالا برای برق هم چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شده. موضوع دیگری که باز در روزنامه ها آمده در این خصوص روزنامه نصف جهان هست که در اصفهان منتشر میشه، نوشته که شهرک های صنعتی مختلف در استان اصفهان قطع ناگهانی برق به اونها آسیب رسونده، اما خود خانه ها منازل برق خانگی در اصفهان قطع نشده، ولی هشدار داده شده که به زودی ممکن هست شامل برق خانگی اصفهان هم بشه این خاموشی ها.
خب صبحانه با خبر امروز شنبه 27 دی ماه هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، ممنون که در این برنامه هم با ما همراه بودین. در ایران اولین روز هفته و در خارج از ایران ویکند و آخر هفته خوبی داشته باشین. روز خوش.